بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة على امين وحيه وخاتم رسله النير الأعلام ونتيجة العالم سيد العرب والعجم سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين وعلى الأئمة الهداة المهديين لا سيما بقية الله في الأرضين الذي به يملأ الله الأرض قسطا وعدلا بعدما ملأت ظلما وجورا قال الله العظيم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. مجلسی است بسیار معزز و محترم در جمع عزیزان پژوهشگران دین علما و خدمتگزاران به اسلام. امیدوارم خدای عظیم و شان در دنیا و آخرت ما را از اهل بیت و آرمان مقدسشون جدا نسازد. به روان پاکشون اجماعا صلوات بفرستید. یکی از برکات خدا بر بشریت وجود مبارک پیغمبر اسلام است. در دو جای قرآن کلمه منت آمده، یکیش تحقق پیدا کرده و یکی هم گفتن زمانی است که ولی عصر امام زمان ارواح الله الفدا ظهور کند. در زیل آیه و نورید و انمان علی الذین استضعفوا روایات هست و مفسرین گفتن این مربوط به روزی است که ولی عصر بیاد. اما منت دیگر برای وجود خاتم انبیا است که می فرماید لقد من الله علی المؤمنین. می دانید که خدا خیلی به ما نعمت داده. دو تا آیه در قرآن هست راجع به نعمت‌های خدا. یک آیه می‌فرماید فأسبغ علیکم نعمه ظاهرة و باطنة. شما غرق نعمت‌های خدا هستید، چه نعمت‌های ظاهری چه باطنی. در یک آیه می‌فرماید و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها. نعمت خدا اونقدر فراوانه که اصلا قابل شمارش نیست و حق ما همینه. منتها تا ما واجد نعمت هستیم نمیدونیم که چه نعمتهایی خدا به ما عنایت کرده. در مقابل این نعمتها چون خدا کریم است هیچگاه اظهار منت نکرده. نگفته آب دادم، نان دادم، غذا دادم، چی دادم، همین این نعمتهایی که میبینیم. اما میبینیم در مقابل نعمت وجود مبارک پیغمبر اظهار منت کرده خدا. لقد من الله علی المؤمنین. خدا منت گذاشت بر مؤمنین. اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم. شما آیان بزرگوار میدانید این کلمه من انفسهم خیلی بار زیادی داره. پیغمبری که از جنس مردم است، دردها را میداند، نگرانی ها را میداند، گرفتاری ها را میداند، یتیمی را درک کرده و دیده و سایر مسائل. یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه تا آخر آیه. پس اینجا اظهار منت کرده. چرا؟ برای هدایت بشر خدا این پیغمبر را فرستاد. این چراغ فروزان هدایت است برای بشریت. انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی الله باذنه و سراجا منیرا. این چراغ فروزان بشریت است. این پیغمبر چرا اظهار منت کرده؟ راه را اگر بخواد انسان تشخیص بده باید از راه پیغمبر باشد و این پیغمبرم خاتم انبیاست. بحث ما در این امروز در محضر شما در این وقت کم ویژگی های پیغمبر داشته که متاسفانه امروز کمتر بهش توجه میشه در مسلمان ها. یک خلق پیغمبر، این پیغمبر رحمت للعالمین که خدا در قرآن میفرماید اِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، پیغمبر دارای خلق عظیمه. مرد آمد خدمت علی ابن ابی طالب گفت یا علی دنیا بزرگتره یا خلق پیغمبر؟ علی ابن ابی طالب فرمود به قرآن توجه کن. قرآن راجع به دنیا میگه قل متاع دنیا قلیل، متاع دنیا و خیالاتی که در مرز همه ما هست این کمه. یا جای دیگه میفرماید این دنیا دار غروره، اما به خلق پیغمبر که میرسد میفرماید اِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. این ویژگی پیغمبر بود، چون آیه قرآن میفرماید فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. شما آیان میدانید که همه تفسیر دیدید که فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ یعنی بشری که غضب دارد در مقابل رنجها ناراحت می شود، در مقابل دشمنی ها عکس العمل نشان می دهد. اما پیغمبر این ویژگی را نداشت. چرا؟ رحمتی بود از طرف خدا. فبما رحمت من الله لنت لهم، این رحمتی بود از خدا. با این که پیغمبر فرمود ما اوذی نبی مثلی، پیغمبری به اندازه من اذیت نشد، اما در مقابل همه این اذیت ها پیغمبر صابر بود. من خیلی اسف میخورم در این روزگار ما و خطری که برای جامعه اسلامی پیش آمده در این جریان داعش و این حزب های کثیف که به نام سلفی آمدن میدان. سلفی یعنی پیروی از پیغمبر، پیغمبری که این چنین بوده، این شخصیتی که دارای خلق عظیم بوده حتی با دشمنان. شما تاریخ رو بخونید، مربوط به شیعه هم نیست که نقل کردم، تاریخ مسلمان ها اهل سنت طبری تاریخش مملو و از اخلاق کریم پیغمبر است. در جریان فتح خیبر وقتی اینا اسیر گرفتن و برمیگشتن، بلال یک دختر یهودیه را اسیر کرده بود. میدونید بلال مؤذن پیغمبر، عزیز پیغمبر. هیچگاه پیغمبر به بلال حتی یک کلمه عطافش نکرد، اما اینجا دیدی دختری را گرفته داره میبره. پیغمبر وقتی نگاه به این دختر کرد دید که خیلی ناراحته، در اضطراب، رنگش عوض شده، تکون میخورد، حالت وحشت زده است. فرمود بلال ای چیه این دختر این چنین ناراحته؟ گفت یا رسول الله وقتی داشتم اینم میآوردم از کنار کشتهاشون این عبور کرد، نگاش به اونا افتاد این چنین ناراحت شد. این تعبیریه که نقل کردن. فرمود بلال مگه خدا رحم از دل تو برداشته؟ چرا به یک دختر مصیبت زده اینو از کنار کشتهاش عبور داده؟ این دختر یهودیه است، اما پیغمبر اسلام با اون روح بزرگ و خلق عظیمی که داره این چنین عمل میکنه. جریان دختر حاتم ها شما کرارن از گویندگان شنیده اید و تاریخ هم نقل کرده، حتی طبری هم در تاریخش جریان رو نقل کرده که وقتی قبیله تی مسلمان ها برشان پیروز شدن، عده‌ای را اسیر گرفتن، از جمله دختر حاتم طایی بود. دختر حاتم مسلمان نیست، خود حاتم هم مسلمان نبود، همین حاتم طایی سخاوتمند مسلمان نبود و با شرک هم از دنیا رفت. اما روایاتی داره که چون مشرک ها در جهنم میبرن، حاتم هم میره اما در جایی که از دنیا بهتره، چون سخاوتمند بوده. قرازم حالا این دختر حاتم رو اسیر کردن و آوردن در مدینه. مدینه کنار مسجد پیغمبر، مسجد اون روز پیغمبر، اسرا را در اونجا جای میدادن. اینا نشسته بودن، پیغمبر آمد بره مسجد، علی ابن ابی طالب هم دنبالش بود. یه مرتبه علی ابن ابی طالب دیدی دختر از جاش پا شد، به قدری فصیح سخن میگفت که توجه علی ابن ابی طالب را جلب کرد. آمد جلو گفت یا رسول الله، هلک الوالد و غاب الوافد، پدرم از دنیا رفت، هلاک شد، ناندهمونم فراری شده، ما کسی دیگه نداریم. پیغمبر توجه نداشت، رد شد. علی ابن ابی طالب توجه کرد، فرمود که به دختر حاتم با اخلاق پیغمبر که میدونست، فرمود فردا که پیغمبر آمد بره مسجد، همین کلمات رو تکرار کن در نزد پیغمبر. فردا شد، پیغمبر آمد بره، از جلوی همین جایی که اسیران نشسته بودن، این خانم پا شد، گفت یا رسول الله، هلک الوالد و غاب الوافد. پیغمبر نگاهی بهش کرد، فرمود تو کی هستی؟ گفت من دختر حاتمم. حاتم سخاوتمند؟ بله همون حاتم. تو جز اسرا هستی؟ بله من اسیرم. حضرت فرمود دختر حاتم نباید اسیر باشه. در اینجا هم یه نکته ای هست که عزیزان توجه بکنن. شیخ مطهری در یکی از نوشته‌هاش داره، کسانی که یکی از ویژگی‌هایی که الهیه و دوست داره خدا، در خودشون در این عقل الهی گفته، اینا در خودش حفظ کنه، ای به جهنم نمیره، وسیله هدایتش میشه. و یه واقعیتی ما در روایات زیادی هم داریم، یکیش رو حفظ کنه، خدمت به مردم، احسان، نیکوکاری، چیزایی که خدا در وجود انسان قرار داده است، نه یکیش رو نگه داره برای خودش. فرمود دختر حاتم نباید اسیر بشه. یه نفر رو پیغمبر صدا زد، فرمود که دختر حاتم رو ببرید مهمان با باشه. گفت یا رسول الله، چند نفرم با ما هستن؟ گفت همه اونایی که با تو هستن و از قبیله کی آمدن همراه تو مهمان ما. تاریخ نوشته از قول دختر حاتم، چند روزی که ما مهمان پیغمبر بودیم، اصلا سخاوت پدرم یادم رفت که پدرم سخاوت من بوده. شما میدانید پیغمبر اکرم زندگی ساده بود، این چنی نبود که پر و پرچین به قول ما باشه خونه زندگیش، اما در این حال نسبت به مهماناش میگه به طوری رفتار کرد که من سخاوت پدرم رو یادم رفت. که همینم سبب شد که دختر حاتم وقتی برگشت به شهرشون با مقدماتی که پیغمبر فرستادش برش بودش درست کرد و با احترام فرستاد و فرمود این بزرگزاده است، باید با عزت بره در نزد قوم خویشاش. آمد به برادرش گفت داداش نمیدونی این چه شخصیتیه، من رفتم اونجا و مشرک بودم، من دین اونا قبول نکرده بودم، ولی اعترافم کرد. گفت و گفت تا داداشش پاشد آمد در نزد پیغمبر و گفت السلام علیکم یا رسول الله. گفت من پسر حاتم هستم. پیغمبر از جاش پاشد و عباشو، اون روز مسجد آینا فرش و بساط نداشت، عباشو تا کرد انداخت زیر پسر حاتم. گفت دقت کنی چه اخلاقیه، کی میتونه این چنین باشه؟ و همین سبب شد که قبیله تی و حره به اسلام رو آوردند. یکی از خصوصیات پیغمبر اکرم بود. الان شما عدن رو، یمن رو ملاحظه بفرمایید. علت اسلام اینا و مخصوصا به اهل بیت که همینم وسیله نجاتشون میشه، همین مسئله است. یعنی از اون روز اینا علاقه به اسلام و پیغمبر و ولایت علی ابن ابی طالب و امثال اینا پیدا کردن که الانم یمن میدونید یه گرفتار این مسائل شده و همین آقایی که الان رهبرشونه، این قبلا بهتون بگم دو تا از برادرش شهید شده و خودش هم در قم بود مدرسه حجتیه، همین که الان فرمانده شده و عربستان از دشمنای سرسختش هست و چون اونا میترسن از شیعه و کسانی که پیرو اهل بیتن. سالها البته یمن اکثرا زیدی مذهب هستن و امسال برای اولین بار جشن علی ابن ابی طالب و قدیر را به پا کردن. با چه شکوهی جشن قدیر را گرفتن و کپی هم کردن از ایران. الان برنامه دارن قرازم، حالا اینا نبود، مقصودم اخلاق پیغمبر بود که خدا اینا برجسته کرده. اِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. آیه ای که خوندم حالا ترجمه میکنم: و به ما رحمت من الله لنت لهم. یه عنایت پروردگاره، یه انسان نمیدونه 3 سال تو شیب ابی طالب باشه با اون همه سختی ها و ناراحتی ها و رنج ها و امثال اینها، اما در این حال خم به ابروش نیاره، ناراحت نشه، چون هدف دیگری داره، هدف مقدس. سالها اذیتش کردن، مشرکین مکه از مکه زادگاهش بیرونش کردن و پیغمبر وقتی از مکه بیرون آمد شانه‌هاش می‌لرزید از شدت ناراحتی. که جبریل آمد و اِنَّلَّذِ فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَى مَعَادٍ وَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. براش خون این پیغمبر با همه ناراحتی‌ها، شما ببینید با ابو سفیان چیکار کرد. ابو سفیان کیه؟ یه جنایتکار در مکه. خیلی باعث تأسفه که الان انسان میبینه که میان راجع به پیغمبر مطالبی میگن و بعدم میگن ما سلفی هستیم. دختری که فرار کرده بود از دست جنایتکاران داعش، این دختر گفته بود که چندین نفر اینا آمدن به من تجاوز کردن. دخترهای عراق رو اینا بر می داشتن می بردن در کشورهای عربی منحط اونچنان می فروختن، اسمشون رو گذاشتن که ما سلفی هستیم و پیرو پیغمبر اکرم. هیچ زمانی مانند زمان ما گفتن برنامه های پیغمبر و سیره پیغمبر که خدا فرموده برای شما اسوه است، چراغ فروزانه، انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الالله به اذنه و سراجا منیرا، چراغ فروزانی که میتواند بشریت رو به سعادت برساند در این دنیای بلو بشو. اما دست استکبار ببینید چی کار کرده. سالها آمدن این جمعیت داعش رو که ریشش هم در عربستان سعودی از نظر مالی با افکار ابن تیمیه اینا را آمدن، افکاری که باقی مونده بود از این جنایتکار ابن تیمیه خبیث، و اینا را جدا کردن از اسلام. وقتی یه سخنرانی عزیزمون حضرت آیت الله آقای آجواد فاضل داشتن راجب ابن تیمیه که مکتوب هم از تو نوشته هم شده، این بسیار سخنرانی عالی بود که برای کسانی که میخوان ریشه این جنایتکاران وهابی ها بشنسن از کجا ریشه گرفته، که از جنایاتی بوده که در اسلام اتفاق افتاده. بوسیدن قبر حرامه، دست کشیدن به کعبه حرامه. حتی آخرن هشدار دادن اینا رو که گفتن حتی ممکنه خانه کعبه رو هم خراب کنن. چرا؟ به جهت اینکه مردم میان دست بهش میمالن و تبرک میجوین. و از این کلمات پشت جریانم کیا هستن؟ استکبار و جنایتکارانی که با اسلام مخالفن، با دین مخالفن. چون ادیان دیگه خبری ازشون نیست، چیزی نیست. شما این ادیان مسیحیت ما نمیگیم، قرآن میگه به مصدقن به ما بین یده من تورات و انجیل. ما به تورات و انجیل اعتقاد داریم، اما نه اینی که باقی مونده. اون تورات اصلی در زمان حمله بخت و نصر این از بین رفت و این که ساختن و نوشتن، این از چیزایی که بعدن آمدن نوشتن و همش هم تحریف شده است. ما اوائلی که آمده بودیم قوم یه مجلسی داشتیم به نام عقاید و مذاهب. خیلی از بزرگان شرکت میکردن، بزرگانی که امروز هستن. ما یه طلبه بودیم که شرکت میکردیم، رشته ما یهود و نصارا بود. ما دو سه نفر بودیم که در این رشته کار میکردیم. شبای جمعه میامدیم و در مجلسی که 40 نفر بودن هر کسی این تحقیقاتش رو در اونجا بیان میکرد. از جمله میخواستم بهتون بگم این مسئله رو. از جمله چیزها همین تورات فعلی و انجیل فعلی بود که من انجیل برنابا هم نداشتم و از علامه طباطبایی گرفتم و بعضی از کتاب ها رو از حضرت آیت الله عثمان گلپایگانی گرفتم برای اینکه استفاده بکنم، استفاده کنه ایشون. در از اینجا بود توی تورات ملاحظه بفرمایید در سفر تثنیه تاجه به خدا و حضرت آدم، خب قرآن هم داره، آدم وقتی در بهشت آمد و از اون شجره خورد و فبدد لهما سوءاتهما، این لباساشون ریخت، برهنه موندن. حالا بهشت کجا بوده یه بحث دیگر نیست، اون آنجا نمیشه. و قرآن هم اینه داره که فبدد لهما سوءاتهما. ولی در تورات داره که آدم در بهشت حرکت کرده بود در سفر تثنیه‌اش و لخت بود و شیطان هم در اونجا بود و خدا هم کنارش آواز میخون. شما ملاحظه بفرمایید، حالا نسبت زنا علیاذ بالله به پیغمبران الهی درش هست، کشتی گرفتن خدا با یعقوب در سفر تثنیه که خدا از آسمان فرود آمد و با یعقوب اسرائیل الله کشتی گرفت، فرض این کلماتی که هست. و لذا میبینید که برای مسیحیت چیزی باقی نمونده. اما قرآن یک کتابی است که ما امروز داریم و عجیب این کتاب. انا آیه رو ببینید با کلمه انا ما، یه جمله بگم در محضر اساتید، هر جای قرآن طبق تحقیقی که من کردم هر جا کلمه انا هست خدا در مقام کبریایی است. ببینید راجع به موسی و فرزندش میگه و اوحینا الی ام موسی ان ارضعیه، ما به مادر موسی گفتیم بچه تو شیرش بده. فاذا خفتی علیه فالقیه فی الیم ولا تخافی ولا تحزنی انا رادوه الیک. انا یعنی چه؟ یعنی مای خدا اینا برمیگردونیمش به تو. ما مای خدا که همه چیز دست ماست. انا رادوه الیک. باز این جمله دیگه، انا انزلناه فی ليله القدر، ما این قرآن را در شب قدر فرو فرستادیم. باز انا نحن نزلنا الذکر، در همه اینا کبریاییه. ما این قرآن نگاه میداریم، نمیتونه کسی کاری بکنه و تا امروز هم مونده. انا نحن نزلنا الذکر و انا، دو تا انا هست و انا له لحافظون. کلمه اناها در خدا در مقام کبریاییه. راجع به پیغمبر اون دو هفته پیش بود، من بودم از محضر آجاها این واعظ محترم محقق های نظری مفترض استفاده میکردن. راجع به تمسخر پیغمبر شما ببینید، فستع به ما تؤمر و اعرض عن الجاهلین. پیغمبر محکم بیز، استقامت کن، از نادونا پرهیز کن. شما ملاحظه بید. ما کفایتش رو میکنیم، ما خوشیوان تصمیم و خدا که کار کرد با اینا که اون روز پاجهاش هر دادن و کسانی که نسبت به پیغمبر اهانت میکردن. فرد انا کفینا کل مستهزئین، ما خدا بیچاره میکنیم، در به در میکنیم، فلجش میکنیم، روسیاهش میکنیم، خونه برنگشته سیاهش میکنیم. ما خدا که میگه نقشه هستی نقشی از حیوان ماست، آب و خاک و باد سرگردان ماست. چه زیبا گفته. من هر وقت میرم تو صحن مطهر برای این شاعره معروف یه فاتحه میخونم. نقشه هستی نقشی از حیوان ماست، ابر و باد و خاک سرگردان ماست. ما به دریا حکم توفان میدهیم، ما به ابر و باد فرمان میدهیم، روتا از خود نتوفیان میکند، اون چه ما گوییم اونها اون کند. قصری در جویباری میرود، از پی انجام کار میرود. ببینید این عالم هستی دست پروردگار عالمه، اول 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 آخر و ظاهر و باطن، همه دست پروردگار عالمه، همه دست خداست. انسان چیزی نیست، اصلا کاری ازش نمیاد. مولوی میگه ما همه شیریم، شیران علم، حملمون از باد باشد دم به دم. ما کی هستی؟ در هر حال مقصودم پیغمبر اکرم بود و این درجستگی که رسول الله داشته، خلق عظیم پیغمبر و اون هم از رحمت خداست بر بشریت. فبما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، پراکنده می شدن. من زیاد مصدی نشد. وحشی می دونید قاتل حضرت حمزه است، حمزه سید الشهدا. وحشی حمزه رو کشت. پیغمبر به قدر ناراحت شد که شونه های پیغمبر می لرزید، حرکت می کرد وقتی شنید. خیلی ناراحت شد رسول الله، اما برگشت، پشیمون شد، جرأت نمی کرد در مدینه بیاد دادن نزد پیغمبر. بهش گفتم برو، اما یه جوری برو که مسلمانان نکشنت. و چه کار کنم؟ سر و روش رو بست. پیغمبر تو مسجد بود، آمد وقتی نشست روبرو پیغمبر، این صورتش رو باز کرد. رسول الله نگاهش افتاد، دید حمزه است، چیزش وحشیه. خیلی ناراحت شد، رنگ رسول الله عوض شد، گفت آه ببخشیدم، بد کردم، کار زشتی انجام دادم، پشیمانم. شما ببینید چقدر ظرفیت میخواد که این رسول الله اینو نادیده بگیره. پیغمبر فرمود من گذشتم، اما برو جایی که چشمم تو صورتتو نیفت. این مصیبت بزرگی بود که بر پیغمبر و اسلام وارد شده بود. باز میبینیم که رسول الله با ابو سفیان در فتح مکه چه کار کرد. خب ابو سفیان کیه؟ کسیه که جنگ ها را به وجود آورده، جنگ هایی که حتی در مدینه پیغمبر بوده، میخواسته ریشه پیغمبر رو بزنه، مسلمان ها را اذیت و آزار کرده، پیغمبر رو آواره کرده. با 10,000 نفر پیغمبر آمد به فتح مکه، جمعیت موج میزند، مسلمان هایی که تا صدای الله اکبر بلند شد، اینا آمدن بیرون، آب وضوی پیغمبر رو میگرفتن، به سر و روش رو میمالیدن. عباس و ابو سفیان رفاقت داشت در جاهلیت، آمد و سلام و احوال پرسی و گفت عجب وضعی، چه عظمتی، من کسرا و قیصر رو ندیدم یه همچه وضعی داشته باشن. فرمود ساکت باش. این حکومت، این هیبت، این عظمت از خدای محمد صلی الله علیه و آله و سلم. این عظمت مال اوست، فرق میکنه، این با پادشاه ها فرق میکنه، این جور دیگه است. بالاخره تا روزی که آمد گفت که میشه من امان بده پیغمبر به من، گفت بله. محکم میگه عباس بله، میشناسه پیغمبر چیه، چه اخلاقی داره، حتی سرسخت‌ترین دشمنا میگذره. این سوارش کرد، ترک اسبش آوردش در نزد پیغمبر، گفت یا رسول الله من امان دادم به ابو سفیان. میدونید امان دادن به ابو سفیان یعنی چه؟ ابو سفیانی که این همه جنایت کرده. پیغمبر وقتی در همون روز کسی اومد فریاد زد الیوم یوم الملحمه، امروز روزیه که گوشتا چه بشه و همه تیکه تیکه بشن، حضرت فرمود بگید پرچم از دستش. الیوم یوم الملحمه، امروز روز ملحمته. یعنی چه الیوم یوم الملحمه؟ بعد فرمود که هر که بره در خانه و گرابه رو خودش ببنده در امانه، هر که سلاحش رو بندازه در امانه. تا عاقبت پیغمبر فرمود که علاوه بر ابو سفیان که حالا عفوش کرده، عباس گفت دلش میخواد رئیس قبیله از یه سمتی داشته باشه، فرمود هر کس خانه ابو سفیان هم بره در امانه. آقا این استکانا بیشتر از شما صدا میکنه، این صلوات بفرستید. شما تاریخ رو خوندید ببینید یعنی چه، هر کس در خونه ابو سفیان در امانه. تاریخ اینو ضبط کرده، شیعه و سنی هم نوشتن. ابو سفیان جنایتکاری که این همه جنایت کرده، یه آدم عادی نمیتونه اینجوری باشه. این همون افتابه ما رحمت من الله، این رحمت خداست در این انسان. و این جمله بود دیگه، عرایز رو مخاطبه بدم، این جمله بود در خاطره عزیزان پیغمبر بود، تا یه روزی به رخ فرزندان ابو سفیان کشیدن. زینب کبرا سلام الله علیها وقتی در شام خواست وارد مجلس یزید بشه، من صحنه رو مجسم میکنم اونجوری که تاریخ نوشته، نوشته مجلس را آراسته کرد، نفس کشها را دعوت کرده، سفرا را دعوت کرده، میخواد قدرت نمایی کنه. در همون روز گفت اهل بیت پیغمبر رو وارد مجلس کنید. خوب دقت کنید چجوری وارد کردن، نوشتن در مقاتل، نوشتن ولی من نمیخوندم، نوشتن تناری آوردن فعی اهل بیت و اینا که اسیر کرده بودن، کسانی که چهل روز تو خرابه و پیاده و با شلاق‌ها و با رنج‌ها و با زخم زبان‌ها، با آفتاب سوزانی که اینا داشتن، اینا رو بستن با یه تناب. سر تنابم به بازوی زینب سلام الله علیها بود. اون دقت کنید، اینا مجسم کنید. باز به اینم اکتفا نکردن، اینا رو وقتی وارد مجلس کردن، مجلس اینجوریه، اینطوری که مقاتل نوشتن، این سرهای نورانی را بعضی را که برجسته بودن به دیوار مقابل نصب کرده بودن، شاید سر عباس، شاید سر قاسم، شاید سرهای دیگر را در دیوار مقابل، سر امام حسین هم روی توی طبقی جلوی یزید. حالا زینب کبرا با این وضع وارد مجلس شده. بعد این نوشتن ارزل سیابه ها، این لباس های زینب هم لباس های پاره بود، کهنه بود، زینبی که اون همه عظمت داشته، اما زبان حیدر، حلقوم حلقوم حیدر، فرزند حیدر کراره، امن العد، این جمله رو امن العد یبن طلقا، پسر آزاد شده ها از عدلته، تو زن و بچه خودت را پشت پرده ها جایی بدی، اما اهل بیت پیغمبر را با این وضع وارد مجلس کنی؟ فکت کیدک و از سعیک و ناصب جهدک، هر چه میخوای بزن، هر چه میخوای مکر کن، هر چه میخوای بدر، فوالله لا تبغوا ذکرنا و لا تمید وحینا. قسم به خدا تو نمیتونی یاد ما رو از خاطره مردم ببری. و همینجوری هم شد. اربعین رو ملاحظه کردی چه خبر بود؟ 20 میلیون چقدر جمعیت پا برهنه. فوالله لا تبغوا ذکرنا و ولا تمید وحینا و هر رأیو که الا فند و جمعو که الا بدد و ایامو که الا عدد یوم یناد المنادی علا لعنت الله علا والدین. اما یه کاری هم کردید نمیتونه کاری بکنه، این چوب دستی که داشت روی گرددن به دوانم داله علیت الله. یه بچه با جد امه، مگه بابام چه تقصیری کرده که این نانجیب با سر بابام این عملو انجام میده؟ صلی الله علیه یا مولا یا ابا عبدالله ابی انت و امی ابن رسول الله. خدایا ما را بیامرز، خدایا ما را با آرمان مقدس اهل بیت بیش از پیش آشنا بفرما. دشمنان اسلام و دین و قرآن و مملکت رو، اونایی که قابل هدایت نیستن، ریشه و بنیانشون برکن. شر داعشی ها و دشمنان اسلام و پشتیبان های اونا رو به خودشون برگردان. مرحوم آیت الله عزوه فاضل با محمد و آل محشورش بفرما. به روان پاک بزرگان گذشتگان این بیت انبار شده به خودتون، اجماعا صلوات بفرستید.